سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران بازداشت تعدادی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار را محدود کرد. 9 سازمان مدافع حقوق بشر و آزادی اینترنت خواستار پایان محدودیت‌های شرکت یاهو برای ایران شدند. هنوز از اتهام و محل نگهداری اعضای بازداشت شده سندیکای کارگران فلزکار مکانیک اطلاعی در دست نیست. به این بخش خبری خوش آمدید. حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت رو به اطلاعتون می‌رسونم. 9 سازمان مدافع حقوق بشر و آزادی اینترنت در نامه‌ای به شرکت یاهو خواستار پایان دادن به محدودیت‌های کاربران اینترنتی برای استفاده از خدمات آن شرکت در داخل ایران شدند. این سازمان‌ها از یاهو خواستند امکانی فراهم کند تا کاربران جدید ایرانی هنگام ثبت نام برای پست الکترونیکی یا ایمیل یاهو بتوانند نام ایران را وارد کنند و همچنین اجازه پیاده کردن نرم افزار یاهو مسنجر را به کاربران ایرانی بدهد. کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه از شرکت یاهو خواست به مأموریتش برای ارتقای آزادی بیان عمل کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای بازداشت تعدادی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک توسط ماموران امنیتی را محکوم کرد. پیشتر دو فعال کارگری به رادیو فردا گفته بودند که تعدادی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در جریان برپایی مراسم روز جهانی کارگر در برقان در غرب تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها یکی از بازداشت شدگان مازیار گیلانی نژاد مسئول روابط عمومی این سندیکا بوده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط فعالان کارگر زندانی شده است. با گذشت یک روز از بازداشت تعدادی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک هنوز خبری در مورد اتهام و محل نگهداری آنها در دست نیست. یک فعال کارگری در این مورد به رادیو فردا گفت که تلاش خانواده‌های بازداشت شدگان برای اطلاع یافتن از دلیل بازداشت و نیز محل نگهداری آنان به جایی نرسیده است. در روز جهانی کارگر 25 فعال کارگری نیز در تهران بازداشت شده بودند که پس از چند ساعت آزاد شدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا روز شنبه اعلام کرد که یک گروه از ناظران نظامیش که توسط جدایی طلبان هوادار روسیه دستگیر شده بودند در شهر سلاویانسک در شرق اوکراین آزاد شدند. به گزارش رویترز، رهبر جدایی طلبان هوادار روسیه گفته بود که این ناظران را داوطلبانه آزاد می کند. ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا هفته گذشته توسط این نیروها دستگیر شده بودند. وزارت کشور اوکراین اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور مقر سرویس اطلاعاتی در شهر کراماتورسک را در شرق اوکراین از جدایی طلبان هوادار روسیه بازپس گرفتند. به گزارش رویترز، رئیس مرکز ضد تروریسم اوکراین نیز گفت درگیری شدیدی در اطراف این شهر در جریان است. و اوکراین و روسیه روز شنبه یکدیگر را به دخالت در درگیری‌های بندر اودسا در جنوب اوکراین متهم کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از سرویس امنیتی اوکراین گزارش داده است که گروه‌های شبه نظامی غیرقانونی از منطقه ترانسدنیستریا و گروه‌های روسی قیام در اودسا را برنامه‌ریزی کرده بودند، اما سخنگوی رئیس جمهوری روسیه دولت اوکراین و کشورهای غربی را مسئول خونریزی در بندر اودسا دانسته است. در درگیری‌های روز جمعه بیش از 40 تن که بیشتر آنها فعالان جدایی طلب طرفدار روسیه بودند کشته شدند. و اما جاری شدن سیل و رانش زمین روز جمعه در یکی از مناطق کوهستانی ولایت بدخشان در افغانستان در همان دقایق نخست صدها کشته بر جای گذاشت. هرچند روز جمعه خبرها حاکی از مدفون شدن دست کم 2000 نفر زیر خاک و آوار بود و احتمال کشته شدن آنها داده می شد، اما به گفته سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به رادیو اروپای آزاد کشته شدن 2000 نفر را تایید نمی کنند زیرا رقمی تخمینی است. او گفت دولت منتظر گزارش هیئت اعزامی خواهد ماند. اجمل آریان خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در منطقه حادثه دیده بدخشان در گفتگو با همکارم الهی روانشاد.
یک کوه که لغزش کرده، ای از قوه بشری و از ماشینالات بالاست تا 50 متر خاک بالای منازل مسکنی آمدند. کشتن یه اشتاد ناممکن است که از این اموار بیرون بکشند. دیروز که مقامات گفته بودن بالاتر از 2000 نفر، چون وقتی که لغزش کوه صورت گرفت یک صدای بسیار وحشتناک درجه با خوب پیوست مردم، کسی نه در غر پدر بوده نه در مادر، هر که برطرف خود بیرون میکشن چون از ساحه فرار کردن. برای خاطر ساحه مردم متوالی شده بودن، مقامات فکر کردن که تمام مردم زیر خاک گیر ماندن، ولی سروی که کردن یا دقیق دیگه ارقام را جمهوری کردن 300 نفر دیگه کشته شدن زیر خاک گیر ماندن.
منظور شما این هست آقای آریان که گروهی که گمان میرفت زیر خاک مدفون شده باشن در واقع متواری بودن و حالا برگشتن به روستا؟
بله چون مردم ها فعلا هم در قله های کوه زیر چادر زندگی میکردن و بسیاری از قریه هم جوان از یک افسد خانه دیگه با تهدید لغزش کوه مواجه بودن، یا هم بیرون برآمده بودن به دامنه های کوه و کوهپایه ها برآمده بودن که تا یا هم شکار همچون یک حادثه نشوند.
شما که در حال حاضر در منطقه بدخشان در افغانستان هستید، کمک ها و امدادگری دولت رو چگونه ارزیابی میکنید؟ دولت مشغول چه اقداماتی هست؟
کمک های امداد رسانی البته از نگاه چادر که برای از یا لازم بودن که یا چون چیزی نداشتن که بشینن چادر برای از یا توزیع کردن، همچنان کمک های اولیه مواد غذایی و از کمک های مؤسسات خارجی آمدن و مردم ها از شهر تخار، بدخشان، از دیگر ولسوالی نزدیک مواد غذایی را گرفته بودن، مردم های محل به یا سیب زدگان آورده بودن.
ساعتی پیش گفته می شد که حامد کرزای هیئتی به نمایندگی از طرف او و یا معاون او عازم محل شدند. شما در این باره چه می دونید؟
بله، کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان امرای مقامات بلندپایه دولت افغانستان به محل حادثه آمدن، با مردم از نزدیک دیدن کردن، با اونا غم شریکی کردن، اونا را اطمینان دادن که از لحاظ کمک امداد رسانی تشویش نداشته باشن، کمک ها در راستن و همه امکانات در اختیار اونا سیزدگان قرار میدن.
اظهارات اجمل آریان خبرنگار رادیو اروپای آزاد از منطقه حادثه دیده بدخشان را شنیدید در گفتگو با الهی روانشاد. بحث بر سر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران به خصوص فیسبوک همچنان موضوعی مناقشه برانگیز بین مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی است. در تازه‌ترین اظهار نظر، احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، روز جمعه در سخنان تندی محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را متهم کرد که می‌کوشد از شبکه فیسبوک رفع فیلتر کند، موضوعی که بلافاصله از سوی وزارت ارتباطات با واکنش همراه بود. آبتین صدر در گزارش خود به این موضوع پرداخته است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به سخنان اخیر امام جمعه مشهد بیانیه‌ای صادر کرده و در آن اعلام کرده که محمود واعظی وزیر این وزارتخانه درباره رفع فیلتر فیسبوک تاکنون گفتگوی رسانه‌ای نداشته است. وزارت ارتباطات در بیانیه خود آورده که این موضوع مربوط به حوزه کار کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است. احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، روز جمعه با انتقاد از محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفته بود وزیری که به گفته او پایش لب گور است، می‌خواهد فیسبوک رفع فیلتر شود. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علم الهدا در نماز جمعه 12 اردیبهشت همچنین گفت که مگر این دولت، دولت همین رئیس جمهور نیست و آیا مجلس به این دولت رأی داده که فیلتر شکن فیسبوک شود؟ این در حالی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بیانیه خود از احمد علم الهدا خواسته برای بیان موضوعی از تریبون نماز جمعه صرفاً به شنیده ها و اطلاعات نادرست اکتفا نکند و قبل از اعلام از صحت و سقم مطلب آگاه شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، معتقد است با توجه به تمایل دولت حسن روحانی برای رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی، جناح تندروی مقابل به رهبری جبهه پایداری می‌خواهد مانع این کار شود.
این طرف ایستاده محکم و نمیگذاره شبکه‌های اجتماعی رو آزاد بکنه. چرا نمیگذاره آزاد بکنه؟ این سوال جوابش بسیار بسیار روشنه. واسه اینکه شبکه‌های اجتماعی میتوانند مردم رو با هم متحد بکنند، مردم با هم حرف بزنند و میتونن ساختارها و کمپین‌های بین‌المللی رو بندازن.
امام جمعه مشهد در نماز جمعه هفته گذشته همچنین گفت که تنها 15% فیسبوک قابل استفاده است و این به آن معناست که اگر رفع فیلتر شود، دروازه فرهنگ به سوی دشمنان پیامبر باز می شود. به گفته احمد علم الهدا، با شکستن فیلترینگ فیسبوک غیر از اهانت به پیامبر و اهل بیت و برخورد با دین چیز دیگری به دست نمی آید. احمد علم الهدا در حالی از محمود واعظی وزیر ارتباطات انتقاد کرده که آقای واعظی روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت خانه ملت گفته که فیسبوک را در زمان دولت 11 فیلتر نکردند و از قدیم فیلتر شده است. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سال 1365 تا سال 1378 در سمت‌های مختلفی در وزارت خارجه ایران حضور داشته و بعد از آن به مرکز تحقیقات استراتژیک که مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. اما چرا به طور مشخص محمود واعظی وزیر ارتباطات با انتقاد تند امام جمعه مشهد روبرو شده است؟ مهدی مهدوی آزاد دو دلیل را عنوان می کند.
شما اگر ببینید آقای واعظی بعد از وزیر خارجه بیشترین اخطار رو در مجلس گرفته، به این خاطر که آقای واعظی معاون مرکز تحقیقات استراتژیک بود، با آقای دکتر روحانی بسیار نزدیکه، بسیار مورد وثوق آقای روحانی هست، آدم بسیار مطلعی هم هست، وای میسته پای کارش. وزیر ارتباطاته، بنابراین مسئول و تصمیم گیرنده در این زمینه است، نمیگذارن تصمیم بگیره.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت وظیفه فیلترینگ اینترنت در ایران را بر عهده دارد. این کمیته مجموعه‌ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت مسئولان ارشد سیاسی، امنیتی و قضایی است. مسئولان این کارگروه بر ادامه فیلترینگ فیسبوک از فردای انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 اجرایی شد تاکید کردند.
و میرسیم به آخرین گزارش این بخش درباره 60th جشنواره جهانی فیلم‌های کوتاه در شهر آبرهاوزن آلمان که فعالیت 6 روزش رو از 11 اردیبهشت ماه شروع کرده. فیلم سر و صدا ساخته پویا رضی تنها فیلم ایرانی است که به بخش مسابقه این فستیوال راه یافته. از شهرام میریان.
پس از جشنواره جهانی فیلم در برلین، فستیوال فیلم در شهر اوبرهاوزن دیگر رویداد بزرگ و معروف هنری در آلمان است که همه ساله در اوائل اردیبهشت ماه فعالیت خود را آغاز می کند. در این جشنواره که امسال 60 ساله شده، از میان بیش از 5000 فیلم کوتاه از سراسر دنیا نزدیک به 450 فیلم انتخاب شده که 134 فیلم به 5 بخش رقابتی راه یافته و بقیه هم برای نمایش برگزیده شده. به بخش مسابقه بین المللی و یا بزرگترین بخش رقابتی فستیوال اوبرهاوزن امسال تنها یک فیلم از ایران راه یافته که عنوانش سر و صدا است. نویسنده، کارگردان و تدوینگر این فیلم انیمیشن هنرمند جوان پویا رضی است که دارای درجه لیسانس نقاشی از دانشگاه هنر در تهران است. زمان فیلم کارتونی سر و صدا 17 دقیقه و 30 ثانیه است و از جوانی میگوید که مستأجر است و یکی از همسایه ها او را متهم کرده در زندگیش یک شیوه غیر اخلاقی را دنبال می کند و به این خاطر دیگر همسایه ها را فرا خوانده تا آنها هم علیه این جوان وارد عمل شوند و شکایت کنند. در بخشی از این فیلم صدای دوست این جوان مستأجر از طریق تلفن شنیده می شود که به او هشدار می دهد دنبال این ماجرا را نگیرد و کوتاه بیاید. فیلم سر و صدا ساخته ی هنرمند 30 ساله پویا رضی تا روز شنبه این هفته دوبار با حضور وی در 60th جشنواره جهانی فیلم‌های کوتاه در شهر اوبرهاوزن آلمان به نمایش درآمده. فستیوال اوبرهاوزن جایگاه ویژه‌ای نزد جوانان و کسانی دارد که برای آزمایش و محک زدن استعدادهای خود اولین تجربه فیلمسازی خود را راهی این جشنواره می‌کنند. رومن پولانسکی، کارگردان سرشناس دنیا، و ویم وندرز، فیلمساز معروف آلمانی و ده ها چهره مشهور دیگر سینمای دنیا، نخستین فیلم کوتاه خود را به همین جشنواره اوبرهاوزن فرستاده و در جوانی جوایزی هم دریافت داشتند. فستیوال جهانی فیلم‌های کوتاه در شهر اوبرهاوزن آلمان روز سه‌شنبه این هفته با اهدای جوایز پنجگانه خود به 60مین دور از فعالیتش پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این بخش از خبرها و گزارش‌ها در اینجا به پایان می‌رسد. 15 دقیقه دیگر خلاصه خبرها را خواهید شنید.